به شیشه‌ی چینچین.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس میمون بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی
بچه‌ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
دوستان عزیز و همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش، ممنونیم که تا این لحظه شنونده این برنامه بودید و امیدواریم تونسته باشیم لحظه های خوبی رو برای شما رقم بزنیم.
دانشکده. این برنامه اقتصاد ورزشی.
به نام یکتای بی همتا و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم و تشکر از اینکه این هفته هم همراه برنامه ما شدید. در خدمتتون هستیم با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش از رادیو ورزش. این برنامه کاری است از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیویی ورزش. در این برنامه همطور که از عنوانش هم مشخصه، در مورد مباحث و موضوعاتی صحبت می‌کنیم که می‌تونه به پویایی و رشد اقتصاد ورزش کشور کمک بکنه. در این برنامه در خدمت آقای دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام هستیم. آقای دکتر شاهدانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض می‌کنم.
درود بر شما. آقای دکتر شاهدانی، قرار هست که در خصوص تأمین مالی سرمایه گذاری های بخش ورزش صحبت بکنیم و هدفی رو که دنبال میکنیم اینه که با در نظر گرفتن همه این موارد بتونیم به پویایی اقتصاد ورزش کشورمون کمک بکنیم. در خدمتتون هستیم، خواهش میکنم بفرمایید.
خب همونطور که مستحضر هستید، اگر بنابراشه که بخش ورزش پویایی متفاوت از گذشته رو تجربه بکنه، لازمه که تولیدات بخش ورزش متفاوت از دوره‌های گذشته رقم بخوره و اگر تولید خدمات ورزشی بخواهد به یک نقطه مطلوبی برسه، یکی از تنگناهایی که ممکنه در بخش ورزش وجود داشته باشد سرمایه گذاری هاست. خب در گذشته معمولا با توجه به ظرفیتی که دولت می توانست در ایده سرمایه گذاری های بخش ورزش ایجاد بکنه، ما معمولا عمده سرمایه گذاری هامون از ناحیه بودجه تملک دارایی دولت تامین می شده است، ولی به مرور که محدودیت های مالی در دولت رو به فزونی گذاشته، طبیعی است که ما اونچه که به عنوان سرمایه گذاری برای توسعه بخش ورزش رو نیاز داریم ممکنه از لحاظ بودجه دولت قابل تامین نباشد. پس باید یک راهکار جایگزین یا راهکارهای جایگزین رو پیشنهاد بکنیم که بر اساس این راهکارهای جایگزین اگر بناست توسعه خدمات ورزشی رو داشته باشیم، بتوانیم سرمایه گذاری های بخش ورزش رو اونچه که مورد نیاز است رو تامین بکنیم.
بله.
در رابطه با تامین سرمایه گذاری های بخش ورزش، طبیعی است که گاهی مجموعه مردم این توانایی رو دارن و دارایی های مالیشون رو در این مسیر به کار میندازن و سرمایه گذارها خودشون تامین مالی میکنن. منتها تامین مالی که از ناحیه سرمایه گذاران بخش ورزش صورت میگیره ممکنه اونجوری که بادا شاید قابل توجه نباشه، و یا اینکه همه اونچه را که لازم است تامین بشود توسط مردم نتوان تامین مالی کرد. مثلا فرض کن اگر یه پروژه 1,000,000,000,000 تومان تامین مالی نیاز داره، ممکنه که بخشیش مثلا معادل 500,000,000,000 تومانش تامین مالی بشه توسط مردم و 500,000,000,000 تومان دیگر هم امکان تامین مالیش توسط مردم وجود نداشته باشد. اینجاست که ما باید دنبال این باشیم ببینیم باقی مانده نیاز تامین مالی که باید فراهم شود از چه ناحیه‌ای باید تامین بشه تا جریان سرمایه گذاری در بخش ورزش بتواند به نقطه مطلوب برسه، و اگر به نقطه مطلوب رسید آنگاه میتوانیم ادعا بکنیم که بخش ورزش توسعه لازم رو در آینده پیدا خواهد کرد. در رابطه با بخش تامین مالی، معمولا ما تامین مالی رو از طریق بازار سرمایه یا تامین مالی رو از طریق سیستم بانکی داریم که شق سومی هم میتواند متصور باشد، با اون این که ما تامین مالی خارجی رو در دستور کار بخش ورزش قرار بدیم که برای هر کدوم از اونها بسته به این که چه نوع پروژه هایی در دستور کاره قضایا فرق میکنه و ممکنه که ما یه سری پروژه هایی داشته باشیم تامین مالی داخلی از طریق سیستم بانکی یا از طریق بازار سرمایه فراهم نباشد. در اینجاست که باید به تامین مالی خارجی یا همون فایننس پناه ببریم و از اون ظرفیت است.
بله. آقای دکتر شاهدانی، خب شما اشاره کردید برای اینکه اقتصاد ورزش ما متفاوت تر از گذشته باشه و ما بتونیم به اون رشد و توسعه در این زمینه برسیم، خب باید موارد مهمی رو در نظر بگیریم و دنبال راهکارهای جایگزین باشیم. حالا به نظر شما توی چه زمینه‌های دیگه‌ای در واقع میشه برنامه ریزی کرد تا ما به این تامین مالی سرمایه گذاری برسیم؟ چون به هر حال بخش مهمی در واقع که مد نظر همگان هست اینه که از لحاظ سرمایه گذاری و بودجه ما مشکلی نداشته باشیم و شاید بتونه تقریبا درصد زیادی از مشکلات رو همین تامین مالی حل بکنه. اما خب برای اینکه ما بتونیم به این در واقع مسئله مهم دست پیدا بکنیم، نیازمند این هستیم که هم یک سری هماهنگی های انجام بدیم و برنامه ریزی واقعا براش داشته باشیم. الان به نظر شما چیکار باید بکنیم؟ یا اینکه در زمینه ورزش وقتی قرار هست که ما بخوایم برنامه ریزی بکنیم، توی چه زمینه هایی ضعف داریم هنوز نتونستیم به اون راهکار خوب و قابل توجه دست پیدا بکنیم؟
من معمولا از لحاظ نرم افزار حیطه ورزش یا به عبارتی نیروی انسانی مورد نیاز بخش ورزش میتونیم بگم به یه نقطه ای رسیدیم که نرم افزار مورد نیاز رو داریم.
بله.
و به راحتی از فضای نرم افزاری میتوانیم برنامه‌ریزی های لازم رو بکنیم. از اون طرف نیروی متخصص هم به نظر من در بخش ورزش وجود دارد که دو تا نهاده مهمی هستند که بخش ورزش رو در توسعه آتی متفاوت از گذشتهش میتوانند کمک بکنند. سالیان سال کار شده تا ما از جهت تربیت نیروی انسانی به یه نقطه نسبتا ایدئالی برسیم و سعی بکنیم که از ظرفیت نیروی انسانی و از ظرفیت فناوری‌های مورد نیاز استفاده بکنیم اما این فناوری مورد نیاز که من تعبیر میکنم به ایده نرم افزاری بخش ورزش و همچنین نیروی انسانی متخصص که دو تا نهاده بسیار تعیین کننده هستند، اگر ما بخوایم این نهاده ها رو اونجوری که باید شاید ازش استفاده بکنیم، نیازمند استفاده از زیرساختای مناسب است. یعنی برای این دو نهاده مربوط باید حتما زیرساخته های فیزیکی فراهم بشه، و اگر بخوایم زیرساخته های فیزیکی فراهم بشه باید سرمایه گذاری های گسترده ای رو انجام بدیم. در اصل سرمایه گذاری ها گاهی زیرساخته هایی که ما برای بخش ورزش تعریف میکنیم زیرساخته های بسیار گران قیمتی هستن. مثلا فرض کن ما در شهرهای بزرگ تقریبا مشاهده میکنیم که زیرساخته های مربوط به استادیوم های بزرگمون که بتواند در حیطه ورزش میزبانی های گسترده ای رو از فضای بین المللی داشته باشد همچنان نقص داریم. بالاخره بخشی از سرمایه گذاری ها انجام گرفته، ولی این سرمایه گذاری ها کفاف این رو نمی دهد که بتوانیم میزبانی های خوبی رو در عرصه بین المللی داشته باشیم و بتوانیم مثلا فرقون مثل این که بعضی از کشورها میزبانی المپیک یا پارا المپیک رو عهده‌دار هستن، ما هم بتوانیم به جرگه کسانی به پیوندیم که این میزبانی ها رو الان دستور کار خودشون قرار دادن. اگر بخواد این میزبانی ها به شکل شایسته و بایسته انجام بشه نیازمند سرمایه گذاری های بسیار هنگفت. بخش بازار سرمایه و بخش بازار پول متاسفانه به دلیل حجمی که دارن، به ویژه بازار پول با توجه به مشکلاتی که دارن، و بازار سرمایه به دلیل اینکه عمق لازم رو ندارد نمیتواند تأمین مالی سرمایه گذاری های بسیار هنگفت رو عهده‌دار بشود. و مثلا فرض کن ما اگر 5 تا کلان شهر رو در نظر بگیریم، تو این 5 تا کلان شهر بتوانیم زیر ساخته های بروز رو ایجاد کنیم و سرمایه گذاری های مربوط به آن رو انجام بدیم. اینجاست که فناوری فایننس میتواند کمک بکند. یعنی ممکنه مثلا برای یک استادیوم به معنای دقیق کلمه و با استانداردهایی که در دنیا وجود داره، برای هر استادیوم ممکنه یه رقمی معادل مثلا حداقل 2 میلیارد دلار تامین مالی نیاز است. این 2 میلیارد تامین مالی به هیچ‌وجه در داخل کشور نمیتواند فراهم شود. اینجاست که از ابزاری به نام فایننس خارجی باید استفاده بکنیم، و چون این نوع سرمایه گذاری ها برگشت قابل قبولی هم دارد و در کنارش یه تقاضایی وجود دارد که این تقاضا میتواند اطمینان بدهد که اون سرمایه گذاری در یه دوره میان مدت راحتی میتواند هزینه خودش رو برگردونه، بنابراین ما از فضای بین‌المللی میتوانیم این تامین مالی ها رو انجام بدیم. البته این که تامین مالی بین‌المللی به راحتی امکان پذیر است یه چیزی نیست که امروز تصمیم بگیریم و مثلا فرض کن 2 ماه دیگه به نتیجه برسیم. بعضی وقتا یک جریان تامین مالی بین‌المللی ممکنه حداقل 1 سال طول بکشه اگر تمام فرایند رو به خوبی فرموله کرده باشیم و بدونیم برای اینکه این فرایند رو عملیاتی بکنیم باید چه لوازمی رو برای اون نوع تامین مالی در رابطه با اون پروژه ها تعریف بکنیم. در اون صورت است که می توانیم از تامین مالی بین‌المللی به نحو بهینه استفاده لازم رو بنواییم.
بله، خیلی از شما ممنونم. لحظاتی بعد باز هم در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، همچنان در خدمت آقای دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام هستیم و در خصوص تأمین مالی سرمایه گذاری های بخش ورزش با ایشون صحبت میکنیم. خب آقای دکتر شاهدانی، شما اشاره کردید به موارد مهمی که حتما باید لحاظ بشه برای اینکه ما به یک در واقع جمع‌بندی خوب و نهایی در خصوص تأمین مالی سرمایه گذاری های بخش ورزش برسیم. من میخوام در این زمینه هم شما صحبت بکنید که برای اینکه مردم هم راغب بشن و تشویق بشن برای اینکه در واقع سرمایه های خودشون رو در اختیار بخش ورزش کشور قرار بدن، چی کار باید بکنیم؟ این تشویق ها و حمایت ها از جانب چه کسانی باید صورت بگیره و چه حمایت هایی بشن؟ حالا چه حمایت های دولتی، چه حمایت هایی که میتونن از در واقع طریق سیستم بانکی بشن؟ در این زمینه هم آماده هستیم صحبت های شما رو بشنویم.
بله، همونطوری که مستحضر هستی، ما اگر در بخش ورزش سرمایه گذاری انجام میدیم و تولیدات بخش ورزش رو متفاوت از گذشته رقم میزنیم، یه نکته رو باید بهش دقت بکنیم که تولیدات خدمات ورزشی یه تفاوتی با سایر تولیدات داره و حتی تفاوتی با سایر خدمات داره و اونه که آثار برونزایی مثبت در کل اقتصاد ایجاد میکنه که در اصطلاح تخصصی تحت عنوان پازیتیو اکسپنالیتی از آن یاد میکنن. به این معنی که اگر یک خدمات ورزشی پایه‌گذاری میشود در کشور، این خدمات ورزشی چون میتواند سلامت مردم رو بیشتر از گذشته تأمین بکنه و مردم رو نسبت به سلامت خودشون حساسیت بیشتری براشون ایجاد بکنه، این حساسیت بیشتر نسبت به سلامت و اینکه مردم با خرید این خدمات ورزشی به راحتی میتوانند کارکرد جسمانی خودشون رو بهبود ببخشند و این کارکرد جسمانی مطلوب میتواند روی روح و روان جامعه اثرگذار باشه. پس علاوه بر این که یک شرایط خوبی رو برای گذراندن اوقات فراغت فراهم میکنه خدمات ورزشی، آثار برونزایی مثبت هم داره. در ادبیات اقتصادی گفته میشه هرگاه یک کالایی بتواند آثار برونزایی مثبت در جامعه ایجاد بکنه، اون کالا توجیه پذیر است که دولت بیاد و حمایت های مورد نظرش رو انجام بده. البته این حمایت ها در گذشته به این صورت بوده که مثلا فرض کن ما در سیستم بانکیمون می اومدیم تسهیلاتی رو قائل می شدیم برای اینکه کسی اگر خواست خدمات ورزشی رو ارائه بکنه از اون تسهیلات مثلا ارزان قیمت استفاده می کردیم. یا در بخش دولتی اگر ما می خواستیم یه توسعه خدمات ورزشی داشته باشیم، دولت از بودجه تملک دارایی خودش استفاده می کرده برای اینکه اون خدمات ورزشی رو بتواند سرمایه گذاری های مورد نیاز رو در اون انجام بده. اما خب آینده متفاوت از گذشته است و بودجه دولتی دیگه اختزار نداره که ما انتظار داشته باشیم که کل سرمایه گذاری های بخش ورزش رو دولت بتواند تأمین مالی بکنه. اما این انتظار رو میتوان داشت که دولت بیاد اگر کسانی آمادگی دارند که در بخش ورزش سرمایه گذاری بکنن، مثلا بخشی از یارانه سود تحصیلات رو از ناحیه دولت دریافت بکنن. این مطلب رو از این جهت به صدا میگم که ما باید به سرمایه گذاران این نکته رو بتونیم خوب القا بکنیم که دولت همانند گذشته کل تأمین مالی سرمایه گذارها رو به هیچ وجه نمیتواند عهده‌دار بشه. اما باید این نکته رو هم مد نظر قرار بدیم که شبکه بانکی و بازار پول ما به جهت محدودیت‌هایی که در این سال‌ها پیدا کرده و بدهی‌های قابل ملاحظه داره، باز بازار پول اگر مردم ما بخواهند از ظرفیت اون بازار استفاده بکنند، مشاهده می‌کنیم که اونجوری که باید و شاید این بازار پول نمی‌تواند به مردم کمک بکنه که هر آنچه را که به عنوان تسهیلات مردم نیاز دارن برای سرمایه گذاری های خودشون تأمین بکنه. اما یک فضای نوین در کنار بازار پول فراهم شده و این فضای نوین روز به روز هم در حال توسعه است، آن فضای بازار سرمایه با انواع ابزارهای تأمین مالی است که در این بازار تدارک شده است. ما باید این درخواست رو از قسمت حکمرانی بخش ورزشمون بخواهیم که شرایط رو فراهم بکنن که مردم بتوانن از بازار سرمایه تأمین مالی مورد نیاز رو به دست بیارن. اینجاست که چند مرحله کار مورد نیاز است. یکی آشنایی سرمایه گذاران با فرایندهایی است که در بازار سرمایه وجود دارد. دو، این که اگر قوانینی رو ما نیاز داریم که باید در بازار سرمایه تصویب بشه که این قوانین بتوانند سهولت ایجاد بکنند برای دستیابی سرمایه گذاران به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، این قوانین هم باید در دستور کار قرار بگیره و مسببات لازمش رو داشته باشیم.
بله.
یه سری ابزارهایی وجود دارد که این ابزارها رو همه بخش‌ها ازش استفاده میکنن در بازار سرمایه. بخش ورزش و بخش تولید کننده خدمات ورزشی هم همانند سایر بخش‌های اقتصادی میتوانن از این ابزارهای بازار سرمایه استفاده لازم رو ببرن و سعی بکنن سرمایه گذاری هایی رو که بخش خصوصی انجام میدهد، بخشی از اون سرمایه گذاری ها توسط بازار سرمایه و از طریق نهادهای مالی که در بازار سرمایه وجود داره تأمین مالی شد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. من هم شما را به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش از رادیو ورزش. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
صدا میشکنه سازم، یه سرود ناسروده است قصه سوز و گدازم، ناخدای کشتی عشق دریا از دم تو زنده است، این راز سینه من دلم از غم تو زنده است، ناخدای کشتی عشق دریا از دم تو زنده است، این راز سینه من دلم از غم تو زنده است. دست تو میاد به یاری، ای نگاه گرم خورشید تو نفسهای تو جاری، هنوزم تو خستگی ها دست تو میاد به یاری، ای نگاه گرم خورشید تو نفسهای تو جاری.
تو زنده است، این راز سینه‌ی